بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که تکلیف در این موارد تسعه سه مرتبه دارد. یک مرتبه شارع مقدس اجل است از تکلیف در اون مراتب، در اون مرتبه، به اعتباری که حکم عقل هست به حسن و قبح، بر خلاف حکم عقل در تحسین و تقبیح هرگز شارع حکمی ندارد. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم باهلها غافلون، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بله؟ در اینجا ها رفت ارشاد است، کسی حق ندار نسبت بدهد به شارع مقدس ضد تحسین و تقبیح عقلی را، کما که دیدیم میبینیم کردن این کار رو. گفتن معظم مسلمون ها اهل سنت اصطلاحی هن، اینا هم توی اینا حتی معتزلی هم دیگه الان معلوم نیست هست یا نیست، همه اشعری هستن قائلن به جبر، تحسین میکنن عقوبت عاصی را با التزام به این که مختار نیستن، مجبورن در این کار. اگر مختار باشن لازمش این است که خالق باشن، خالق یکیه، دوتا که نیست. سلام علیکم. دیدیم این آیات ضد مرام منفوس اونهاست، با وجود این آیات مع ذلک کله قائلن. الله در پیش ما قائل به جبر را کافر ندونه معلوم نیست که اینها به چه ملاکی میگن کافر نیست، شاید به ملاک توسعه بر مؤمنین است که با اینها مخلوطن و اینها لادینن در حقیقت. اون آقا نقل کرد از اون آقای معاصر در نجف که صاحب کتب است و فلان هواشی فاضل جامع بود، نوشته بود است که نوشته به هنوز بودن همشون به دار و تقریب مصر که ما چطور میتونیم نزدیک بشیم به اهل سنت با حال اون که اونها خدا را جسم میدونن، ما اصلا نمیتونیم با اینا نزدیک بشیم، راهی نداریم. میگه که این به اعتبار اون طریقهی که داشت که باید شبهات را بفرستد به همه ممالک اسلامیه، فرستاد دار و تقلیب به همه ممالک. چهار ماه طول دادن تا از این جواب بدن. بعد از چهار ماه جوابشون این شد: الیوم علما متفقن بر این که خدا جسم نیست. آیا متفقن بر این که اگر جسم باشد کافر، اگر جسم بدانن کافرن؟ آیا شیخ معروفشون که مجسم است و این حنبلیان این شرک یار الله زمخشری است و این حنبلیان قد قالو به انه بغیض حلولی و ثقیل مجسم؟ اگر من بگم نباید مذهب خودشو آدم اظهار بکنه، به هر کی خود نسبت بدهی یک بلایی به سر تو میارن که تو داری تقلید میکنی از کسی که این اوصاف را دارد. در بالی حمد بن حنبل که چهار بکنه یک کارهایی هم بر لحه تشیع به او منصوب هست، یک حرفایی هم بر لحه تشیع به او منصوب هست که جمع نمی شود با مضاده با تشیع. این معلوماتش تا این درجه بود. قرآن را اقرار نکرد که مخلوقه، لا اقول انه مخلوق، کلام الله قدیمی. بالاخره چه عرض بکنه، اون آقا از متصوفه اهل سنت و از احباریین اهل سنت، هم محدث بود هم متصوف، هم با ابن حنبل ارتباط داشت در فقه و عمل، و هم با منصور حلاج ارتباط داشت، با هر دوشون خوب. نوشته است که من وقتی ابن حنبل وفات کرد معاصر بود با اینها، ابن حنبل وفات کرد خیلی خیلی متأثر شد، خیلی ناراحت شد. گفتم ای وای، الان اهل بدعت غالب میشن، اهل بدعت که قرآن را مخلوق میدونند و حادث میدونند غالب میشن بر اهل سنتی که قرآن را قدیم میدونند و مخلوق نمیدونند. جمع کرد همه اینها را در بغداد به امر مأمون، جمع بکن از اینا نرا ببین چی میگن، مذهبشون درباره قرآن چیه. نوشت همه اینها میگن قرآن قدیمی، هیچ کدوم اقرار نمیکنه. به همه اینا اسم برد و فلان و فلان فلان. ابن حنبل هم گفت لا اقول انه مخلوق، کانه اونا از این اشد بودن، این از اونا تقریبا اخف بود که این حرف زده. نوشت برای مأمون برای یکی یکیشون گفت که به اون بگو تو همون بودی که رفتی قضاوت کردی در فرون شهر، چقدر مال مردم را حیف و میل کردی. تو هم به یکی یکیشون عیبی براشون ذکر کرد، همون بودی که فلان کار کردی، همون بودی که فلان کار کردی. اینا همشون کافر هن، همشون نصرانی هن، همشون وثنی هن، اینا همشون قائل به تثلیث هن، اینا همه اینا کافر هن. که میگن اگر مأمون زنده بود بعد از این قضیه میکشه همه اینا را. الان نقلم کرده ان که برای همین قول به این که قرآن مخلوق نیست یه چوبی زده ان به احمد ابن حنبل. اما خود مأمون حتی اون فحشایی را که به دیگران داده بود، این نسبتهایی را که برای دیگران ذکر کرده بود، برای احمد ابن حنبلشون مقدس بود پیش همه اهل سنت، نداد اینها. فقط بهش گفت که بهش بگو کفاک جهلک، به ابن حنبل بگو کفاک جهلک، مثلا یعنی خیلی مقدسی که هیچی نمیفهمی. بالاخره میگه احمد ابن حنبل را خیلی قصه میخوردم که وفات کرد، دیگه الان عکس میشه، اهل بدعت غالب میشن، چون این رئیس اهل سنت بود در اون زمان. قهرن اگر این رئیس بره مرعوسین دیگه ضعیف میشه، قال مغلوب میشه. خواب دیدم احمد ابن حنبل رو، دیدم یک تاجی روی سرشه، کفش زرینی هم پوشیده. گفتم که ها چه معامله ای کرد خدا با تو؟ گفت خیلی اکرام و احترام کرد منو. مگه نمیبینی این تاجم را و این کفش زرین را، همه اینا از اکرام و اعزاز و اجلال خدا که به من فرمود قدست کلامی. آخه اینا به نیت این که دارن بالا میبرن قرآن را این کارا کردن، نه که نعوذ بالله برای خدا یک شریک قائل بشن که نمیدونستن بالا بردن اندازه دارد، نباید به اوصاف مختصه خدا را درباره اینها قائل شد. قدست کلامی، به من از من مدح کرد، قبول کرد، تکریم کرد، من را اعزاز کرد. لکن عاتبنی، حالا میگم ببینی اینا احتمال بدهید که از یک کلام اینها خدا از اینا بگذره. چرا؟ همین یک کلام اینها خدا میدونه چه اثرها داره. ابو حنیفه رئیس اهل سنت ها برای اینکه زیدی مذهب بود کشته شد، اصلا برای اینکه با محمد بن عبدالله بیعت کرده بود، میگو من برای تو قوا میفرستم فلان، اگه این امانات مردم پیش من نبود ما خودم میامدم با تو مشغول جنگ میشدیم. اینجور بکن، اینجور بکن، کار جدت امیرالمومنین در فرانجا بکن، نه کار جدت امیرالمومنین را بنمیدن با نهروانیا بکن. آها، بالاخره کار نداری. یا مالک چقدر تعریف میکند از حضرت صادق صلوات الله علیه. شافعی هم که عرضی داشت از مالک داشت، اون هم به اون این نسبت هایی داده شده در باره ائمه ما. مقصود در اینجا نقل شده است از بله ها، این خواب بود که نصفش اینجوری بود نصف دیگرش جوری دیگه. لکن عاتبنی، خدا من اکرام کرد، قدست کلامی، لیکن عاتبنی لماذا رویت عن عثمان. در خواب استا این تعجبه که این که سنی بود، محدث بود، با ابن حنبل و با اینها بود، ابن حنبل شاگرد شافعیه، شافعی هم شاگرد مالکه، اینا همه جدا از هم نمیشن، چطور اینت جرأت کرد توی کتابش بنویسه؟ لکن عاتبنی لماذا رویت عن عثمان، از عثمان چرا روایت کردی تو کتابت؟ میگه منم گفتم لعنه صدوق، صدوق اون عندی، پیش من اون صادق بود، از این جهت من روایت کردم از اون. به من فرمود کذالک الا انه عدو علی و عدو علی عدوی. اگر امیرالمومنین واسطه بشود برای بخشیدن این مرد، این و اون که هر دو این کار کرده اند، او در خواب دیده، اونم در خواب با یک شواهد صدقی دیده، ها بعیده اینایی که خدا میدونه چه کسان. همین امام حسن در همین دنیا واسطه شد پیش امیرالمومنین که مروان رأس النفاق رأس الکفر را نکشه. این کارشونه، اینا کارشونه. رضا میگه در بندی سه دفعه به صدای بلند داد میزد بالا سر سید الشهدا، یا حسین به حق مادر زهرا از شمر شفاعت نکن، از شمر شفاعت نکن. مگه میشه از شمر شفاعت نکنه بکنه؟ بله، مظهر رحمت واسعه خدا هستن، محال نیست بکنه این کار را، چه استبادی داره؟ بلاخره کار نداریم بین حرفا. مقصود ابن حنبل میگوید مورخ این نخجوانی، این هندو صاحبی سنیه، بلذا تا 5 تا خوب بقاعده رضی الله عنهم داره، ابو بکر و عمر و عثمان و حسن ابن علی تا اینها و علی و حسن ابن علی تا اینها همه را رضی الله عنهم میگه از زمان دیگه ما بعد از معاویه فمن بعد همشون ملوک بودن، اینا رضی الله عنهم ندارن. کار نداریم. مقصود این است که میگد او نوشته جنازه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه را در بغداد که 4 نفر برداشتن داد میزدن هادا امام رفضه. آها دیگه، اول اینجور بود دیگه، هادا امام رفضه. میگه ابن حنبل، احمد ابن حنبل شنید گفت هادا امام المشرق والمغرب، اعضاء امام، بل امام المشرق والمغرب. اینجور بود درباره موسی بن جعفر، اینجور تعریف کرد. آیا قابل ستایش و تقدیر نیست در این کلامش؟ اما خدا با اینا چجور معامله میکنن من که نمیدونم، اما انقدر میدونم که واسطه این کلماتشون خیلی خیلی یاری کردن، خیلی خیلی یاری کردن از ولایت. علی حال سه مرتبه ما قائلیم، یکی مرتبه اجلال نه امتنان، اجل است خدا از این که رفع نکند، مستقلات عقلیه پایین تر رفع کرده است از بسیاری از اون اکراه و اضطرار. میشه رفع نشود؟ خب میشه وضع بشود؟ شما که میگید مستقلات عقلیه، قدرت شرط تکلیفه، میگوییم اون قدرتی که شرط تکلیفه باید محفوظ باشه تا رفع بشود تعبدن. پس بگوییم بیکن همینقدر استرار که شد ولو میتواند به عصب ما یکون تحمل بکند و خودش رو برساند به اون امریکی است پوتن نجات بدهد از وقوع در مسترون علیه، تحمل بکند مشقت ها را، بازم مرفوع است از اونها. اما در امت شریفه اوسع است باب رفع، اوسع است باب امتنان. اون امتنان مشترکه، این امتنان مختصه. چطور شد که این امتنان مختصه؟ بواسطه اینکه این امت افضل الامم، نه اینکه هر واحد واحدی از هر واحد واحد اونها افضله، اینجور که نیست. نه خیر، افاضل که قریب به مقامات خود انبیاء هستند، علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل و به روایت افضل من انبیاء بنی اسرائیل، این علما در این امت زیادن، ولو اینکه ما در شناساییمون کامل نیستیم. ملاحظه فرمودی یکی که رو بتونیم بشناسیم. عجائب و غرائب در توی علمای ما دیده شده، نقلم کردن، توی کتاب هم نوشتن. بالاخره مرحوم سید مرتاقوس اصلا خودش کرامات خودش هم نقل میکنه، هیچ ابدن هیچ ملاحظه هم نمیکنه. نمیگی که مثلا جلو مردم نگویم، یا یعنی که مثلا مخفی بکنم، نوشته است تو کتاب باش عجائب و غرائب به درباره خودش و ها کتاب سایر علما. بالاخره پس افضلیت این امت حالا برای خاطر این است که در توی اینا کسانی میشن که کار انبیا را میکنن، یا نه بحث به روایت افضل من انبیاء بنی اسرائیل. زهن اول لالی روایت را اینجوری داره، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. البته نه اینکه علما امتی از موسی و عیسی افضلن، نه، اینا ممکنه بگیم که اولو العزم منصرف عنهم است. این بیانات علای حال اونا در طبقه همون اوصیا هستن، با اونها شریکن در بسیاری از مطالب، لکن خب پیش ما هم ثابته ای که اوصیای پیغمبر از اونها هم افضلن، از اونها هم افضلن. علای حال کار ندهیم بین، پس این سه مرتبه را باید ملاحظه بکنی و این مرتبه ثالث از تخفیفات و تسهیلات در این امت مرحومه برای خاطر افضلیت این امت از سایر امم. خدا اینا را الیق دانسته است به تحمل معالی و اوصاف کمالیه و قهرن در اینها توسعه های و تخفیفاتی هست. بگید دیگران تابعن، سایر امت تابع اون خیار امتن و ملاحظ اون خیار امت از اینا تخفیفاتی شده است، چون اینا فداکاری هاشون در راه خدا قابل قیاس نیست به فداکاری های امم دیگر. پس تقریبا میشه گفت رفع ما لا يعلمون و ما وکرو علیه و اضطروا الیه جامع است، کما اینکه جامع بین رفع باقی و رفع ظاهری. در ما لا یعلمون مرفوع است ظاهرا، اما در ما اخره علیه مستر رو الیه مرفوع است واقعا. چطور قصر و حرج و استرار و اکراه و اینها خطا و اینها تغییر میکنن ادله احکام واقعیه را، اما تغییر واقعی با اینکه عموم نسبت عموم من وجه ها با هر کدومی که از احکام به دلیل احکام حدیث رفع عموم من وجه دارد، اکراه ولو در خصوص این تکلیف، تکلیف ولو در مورد اکراه عموم من وجه معذره، چون عنوان ثانوی است و اگر ما بخواهیم ما تقدیم نکنیم دلیل ضرر، عسر، حرج، استرار، رفع استرار، رفع اکراه و رفع خطأ و نسیان را، اگر بالنسبه به یک دلیلی ما تقدیم نکنیم و تأخیرش بکنیم، اونها را اطلاقات اونها و عمومات اونها را مقدم بداریم بالنسبه به هر دلیل و دلیل عموم من وجهه، لکن لازمش اینه که به همه اون ادله این کار را بکنیم، با همه اون ادله احکام واقعیه اون ادله را اطلاقشون را مقدم بداریم بر حدیث نفی ضرر، نفی حرج، نفی عسر، آیه نفی عسر و حرج و استرار و فلان روایت استرار و امثال اینا، فقهرن بی محل و بی مورد میمانن این بیانات در این احکام، در این عناوین ثانویه، فقهرن اینا را باید مقدم بدانیم تا اونها به منزله تخصیص و تغییر و اینها منحصر بشون به غیر موارد این عناوین ثانویه. پس جامع است، همچنانی که جامع است بین رفع واقعی و رفع ظاهری، جامع است بین رفع ارشادی و رفع تعبدی مولوی. رفع تعبدی مولوی به امتنان مشترک و رفع تعبدی مولوی به امتنان مختص به این امت. یک رفع ارشادی هم داریم که رفع اجلالی است، رفع امتنانی نیست، اون که دیگه معلوم اشتراک است. عرض کردیم در ما لا یعلمون میشه تصور کرد امتنان را، در ما لا یعلمون میشه، نمیشه بگیم واقعیش تغییر، اما تحکیم و اما میشه اثبات موردی درش پیدا بکنیم که از اجلال، مثلا مواردی که خیلی احتیاط درش، با اینکه غیر معلومه احتیاط درش سهل است، یا اینکه نه خیر، مواردی که درش مظنون است تکلیف و امثال اینا، که حتی ظن قیاسی را ما حجت نمیدونیم و امثال اینا، و مواردی که درش ممکن است بیش از این فحص، چون شبهه قبل از فحص رفع جهل درش نمیشه، باید فحص میکنه، اما چقدر فحص میکنه؟ به اندازه که قوت بدنی و روحی دارد یا نه اوسع از اینها، همین قدر طوری باشد که این مقدار فحصی که کرد میفهمد که لو کان لبان بی این مرتبه از فحص، بیش از اینم میتونه طول بدهد و فحص بکند، لازم نیست، تا یک مقداری که همینقدر برای او این مطلب معلوم شد که اگر این موجود بود در کتب حدیثیه، در این کتبی که من فحص و سیر کردم پیدا می شود. خب در شبهات موضوعیه چطور؟ اونجا بیان که شده و فرضم می کنیم که احتیاط ممکنه دیگه، در شبهات موضوعیهی که قائلین به رفع اما لا یعلمون، یعنی اگه احتیاط ممکن نشد، اگه احتیاط ممکن نشد که معلومه از مطلب کلام برن که احتیاط ممکنه در این شبهات موضوعیه، اینجا چی ملتزم بشیم؟ اما شبهات الموضوعیه فررفع فیها کررفع فی سایر التسعه به لحاظ مرتبت من العسر، این هم دارد یک مرتبی از عسر را، کما قیل بهی شبهات غیر المحصوره که اصلا دلیل عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره دلیل مهمش همین عسر حرجه، که اگر بخواهد با این سعی اطراف بخواهد انسان احتیاط بکند، تجنب بکند از همه اطراف، لازمش اینه که در عسر و در حرج و در اینها واقع بشه. و لیسه من موارد حکم العقل فی غیر الواصل من قبل الشرع، لکن چیزی که هست میشه در اونجا هم یک شبیه به شبهات حکمیه یه چیزی گفت، چون شبهه حکمیه هم همچنینه، اینجور نیست هرچه شبهه حکمیه شد دیگه ممکن نیست احتیاط، دیگه اصول هر جس احتیاط ما رو فیه مالای علمان منحصر نمیدنیم به جایی که مطابق با دلیل اصول هر جس باشد در خصوص اونجا. لکن الانصاف موافقت العسر والحرج فی الشبهات الموضوعیه با رفع مساویان اینها، فان کلا من آحادها شبهات موضوعیه کلا من آحادها و ان کان لا عسره فی الاحتیاط فی کل مورد مورد عسر حرجی نداره شبهه موضوعیه اگر رفع نشود، اگر احتیاط بکنه کل مورد لو فرض وحده الا ان اجتماعها مع غلبت الابتلاء بها یبلغ الى العسر فی الاحتیاط. اونم همچنین ما نمیتونیم که یکی شبهه موضوعیه را حساب بکنیم علا حیاله، که اگر آسان است یکی یکی هم آسان نوعا احتیاط درش بله احتیاط بکنه، یکی یکی راه کنشه، اگر اینجا بخواییم بگیم که احتیاط بکنه به همه جا باید بگیم احتیاط بکنه، چرا بدهدی این یکی هزارها یکی ها بعد از این هم خواهد آمد مثل همین یکیه، همیشه مبتلا هستیم به شبهات موضوعیه، اگر در یه جا به ما بگوین واجب است احتیاط در همه جا باید بگوین واجب است احتیاط، بله یک تقدیم هایی است که صفتی است مثل موارد مهمه دماء و نفوس و اعراض و فلان و اینها، در اونجاها فهموندن مطابق عقلم هست که در اونجا باید فحص کرد و احتیاط باید کرد تا علم پیدا بکند یا ما هو حجتون بر رفع تکلیف پیدا بکند باید احتیاط بکند، الا ان اجتماعها مع غلبت الابتلاء بها یبلغ الى العسر فی الاحتیاط مع ان الاختلاف فی حد ذلک بین المتمکنین من الاحتیاط فلا مع الاختلاف فی حد ذلک بین المتمکنین من الاحتیاط، اگر یک کسی قوتش بیشتره خیلی جاها رو اون با آسانی میتونه احتیاط بکنه، یک کسی که عادی است کاسب هزار بلاها سرش میاد در روز به این بگیم احتیاط بکن، این در شبان روز اگر یک جامعه پاکی برای نماز خودش بگذره خیلی کار کرده، ولی نمیشه بگیم در هر شبه موضوعیه شما احتیاط بکن، مع الاختلاف في حد ذلك بين المتمكنين من الاحتياط فلا يناسب الامر بالاحتياط بحيث يلاحظ العسر في خصوص كل واقعه، در خصوص واقعه اگر عسر حرج شد نخیر احتیاط بود، اگر عسر حرج نشد احتیاط باید بکنی، نه نمیتوانیم این کارو بکنیم چون خصوص واقعی نداریم که تمام این وقایع شبهات محصور محل ابتلای ما هست. اینجا بخوام احتیاط بکنم، یک ساعت دیگه در یه جای دیگر هم مثل این باید احتیاط بکنم، دو ساعت دیگه یه جای دیگر هم شبه موضوعی میشه باید احتیاط بکنم. فقط این یک مسئله که گاهی اتفاق میفتد و اغلب اتفاق میفته اون دورها که نیست که به حیث ولا سرولا حضرات خصوص کل واقع ها؟ فبلوغ الاحتیاط فی شبهات الموضوعیه الى ما ليس الامر بالاحتیاط فی مثله عقلائیا لا یکاد یخفا.
یا ستار.